أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از تعطیلات محرم محور بحث این بود که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در مبحث شروط اول شرط رو معنا کردن که شرط چیست. در بحث بعدی شرایط صحت شرط رو بیان کردن که 8 یا 10 شرط برای صحت شرط مطرح است. در بخش سوم اقسام شرط رو بیان کردن که شرط گاهی به عنوان وصف احد العوضین برمیگردد، گاهی به عنوان شرط النتیجه و الغایه است، گاهی به عنوان شرط الفعل، یعنی مشترط تعهد میکند در ضمن عقد که این کار را انجام بدهد. حکم شرط الوصف و شرط النتیجه گذشت. حکم شرط الفعل را که مبسوط بود به بخش چهارم واگذار کردند. بخش چهارم هم مشتمل بر چندین مسئله است که مسئله اولا گذشت و ما در مسئله ثانیه بودیم. مسئله اولا این بود که شرط واجب الوفاست و حکم تکلیفی او حرمت نقض است. مسئله ثانیه این است که اون مشترط می تواند اجبار کند یا نه. تحریر مسئله به این صورت بود که اگر کسی در ضمن عقد شرطی کرده است که بایه فرونکار را انجام بدهد یا مشتری فرونکار را انجام بدهد، بر این متعهد عمل به شرط واجب است، حکم تکلیفیش گذشت. اما اون مشروط له می تواند مشروط علیه و مشترط را وادار کند به انجام این کار یا نه. حالا اگر او انجام نداد می شود او را مجبور کرد یا نه. این بحث سبقه حقوقی دارد نه سبقه فقهی، گرچه حقوق بخشی از بخشهای فقه است. چی واجب است چی واجب نیست این حکم فقهی است. اما آیا میشه به دستگاه قضا مراجعه کرد و این حق را از اون شخص گرفت و قاضی این شخص را وادار بکند که این حق را انجام بدهد یا نه؟ این سبقه حقوقی دارد و کند. در مبحث قضا بحث نمیشود که کی حق دارد کی حق ندارد. این رو باید در فن فقه ثابت کرد. فقیه باید ثابت کند که در فرونجا حق هست، در فرونجا حق نیست. کار قاضی این است که میگوید چون در فقه ثابت شده است که در فلان مورد حق هست، الان این متداعیان که دعوا دارند، کار قاضی دو چیزه. یکی تحقیق بکند که آیا یه همچه شرطی واقع شده است یا نه. اگر شرط واقع شده باشد حق هست، برای اینکه در فن فقه فقیه ثابت کرد که شرط حق آور است. در کتاب قضا بحث نمی شود که آیا المؤمنون عند شروطهم مفید حق است یا نه. این کار فقیه است در فن فقه. وقتی ثابت شد در فن فقه ثابت شد که المؤمنون عند شروطهم حق آور است، قاضی کارش دو چیزه. یعنی اینکه تحقیق بکند که آیا یه همچه شرطی شده یا نه. اگر نشده که متهم را مدعا علیه را رها میکند، اگر شده او را وادار میکند که به این شرط عمل کند. پس مبحث قضا کاملا از مبحث فقه جداست. در فن قضا بحث نمی شود که آیا شرط حق می آورد یا حکم محض است. در فن قضا بحث می شود که اگر حقی بود راه اثبات حق چیست. اونجا میگوید بالبینه ابالیمین، راه اثبات حق بینه است و یمین. وقتی حق ثابت شد با بینه یا به یمین، حاکم دست به کار می شود و اون شخص محکوم را وادار می کند که انجام بده. پس بنابراین مرز فقه از مرز قضا جدا میشه، مرز سبقه حکم از سبقه حقوقی کاملا جدا میشه و بحثا قطع نمیشه. خب در فن بحث این کار کار فقیه هست. فقیه با ثابت کند، در فقه ثابت کند که آیا المؤمن عند شروطهم گذشته از حکم تکلیفی، حکم وضعی را میاره حق آور است یا نه. در مسئله اولا گذشت که بله حکم فقهیش این وجوب وفاست. در مسئله ثانیه سه قول بود. قول به این که شخص مشترط میتواند اون مشروط علیه را اجبار کند حق خودش ازش بگیره. قول دوم این است که یه همچه حقی رو ندارد. قول سوم تفصیل است که اگر این کار به مصلحت طرفین بود که حق دارد و اگر به مصلحت طرفین نبود حق ندارد. آیا اجبار جایز است یا نه؟ اجبار این که یا خودش این کار رو بکنه یا برای پرهیز از هرج و مرج بین نظمی به دستگاه قضا مراجعه کنه. فیه وجوه و اقوال. قول اول گذشت که این میتواند اجبار کند. قول دوم به پایان نرسید، به قول سوم مونده. قول اول این بود که چه بر مبنای مرحوم شیخ که حکم تکلیفی اصل است و حکم وضعی فرع، چه بر مبنای ما و تحقیق که حکم وضعی در این گونه از موارد اصل است و حکم تکلیفی فرع. یعنی اول حق می آید به تابع حق، به تبعیت حق وجوب تکلیف می آید، بالاخره حق هست. چه بر مبنای مرحوم شیخ که حکم تکلیفی که وجوب وفاست اصل است و ثبوت حق تابع، یا بر مبنای ما هو المختار که حق اصل است و وجوب وفا فرع، به هر تقدیر حق ثابت است و فرق نمی کند چه ما بگوییم حق ثابت است علی ما هو المختار یا ملک ثابت است علی ما هو المختار. شیخ رضوان الله علیه ایشون می فرمایند که شرط ملک می آورد و نظر ما این بود که شرط حق می آورد. پس یا ملک یا حق برای مشروط له ثابت است. وقتی ثابت شد اجبار می تواند بر اساس قرائز عقلا و همچنین برخی از ادله نقلی هر ذی حقی می تواند حق خودش رو از من علیه الحق بگیرد. اگر به اختیار داد داد، نشد به اجبار ازش حق خودش رو بگیرد دیگر. او امتناع کرده، این که تحمیل نکرده بر وجوهش، هم بحثش هم گذشت. اما اونایی که میگن حق اجبار ندارد، یعنی حق ندارد به محکمه مراجعه کند بگوید به اینکه قاضی این شخص مشروطون علیه را وادار کند به همچه کار، اینا چند شبهه داشتن که برخی از این شبهات بودشت. شبه سومش مونده. شبه اولشون این بود که المؤمنون عند شروطهم فقط تکلیف می آورد، وزن نمی آورد، لسانش لسان تکلیف است. این در بحث‌های قبل ثابت شد که المؤمن عند شروطهم امضای غرائز و خلاصی امر تعبدی نیست، به دلیل اینکه این مسئله قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام هم در حوزه مسلمین است هم در حوزه غیر مسلمین. این برای غرائز و غراز خدا اینها رو اینجوری آفریده که زندگیشون نظم بپذیره. در مسئله استدلال اگر سند حکم دلیل نقلی بود، اون مستدل باید در حریم دلیل نقلی اما به سواق او بسیار کنجکاوی کند، یعنی ببیند که چه معنایی از این لفظ منسبق الی ذهن است، ارشلن سباق، و چه معنایی از محدوده این عبارت به دست می آید، این رو بهش میگن سیاق. ما وقتی میخوام ببینیم که این آیه معناش چیست یا این جمله نهج البلاغه معناش چیست، دو تا راه داریم دیگه. یکی این که خود این کلمه چی به ما میرسونه، یکی این که این کلمه ای که در این جمله واقع شده یا این جمله ای که در این مجموعه واقع شده، این سیاق در صدد بیان چه مفهومی است. یا با سباق یا با سیاق، بالاخره فقیه باید استدلال کند که اون چه از این جمله برمی آید این است. ولی اگر حکم تأییدی بود، امضایی بود، قبل از اینکه به سراغ لفظ و دلیل امضا بره، باید به سراغ اون غرایز و ارتکازات مردمی بره، برای اینکه این لفظ دارد همون رو امضا میکند، او رو با تحلیل کنه، اون غریزه را بشکافه، اون ارتکاز را بشکافه، اوضاع را بررسی کنه، بره تو فضای عرف، اصطلاحات علمی را رها کنه، به همراهش نیاره، بره تو متن مردم، مردمی فکر بکنه، ببینه مردم چی رو معامله بکنن. اون دقت هایی که در فن خودش هست، او رو با تو حجره بذاره، تو مدرسه بذاره، با ذهن عادی بره پیش مردم، چون خودش هم مثل اونا داره در زندگی میکند دیگر. این کار سخت نیست، برای اینکه خودش هم جز آحاد مردم است، روزانه داره خرید و فروش میکنه دیگه. خب پس از این جهت دشوار نیست اگر تخلیه کنه خود را از اون اصطلاحات به مردمی فکر بکنه، برای اینکه خودش از دوران کودکی تا الان مثل مردم زندگی کرده، خرید و فروش کرده، شرط کرده، تعهد سپرده، مانند اون با مردم هم داره زندگی میکنه، روزانه مردم هم حرفا خودشون با او در میذارن. وقتی به سراغ مردم میره، میبینه مردم وقتی که تعهد کردن در زمین عقل، برایشون حق میاد. حالا یا حق میاد یا ملک، یا اول وجوب وفا میاد بعد حق و ملک، یا اول حق و ملک میاد بعد وجوب وفا. این تحلیلات فقیهه، اینا مال مدرسه است و کارهای علمی است، درست هم هست، ولی اون چی که تو مردم است، غریزه مردم است، ارتکاز مردم است، این است که اگه کسی در ضمن عقد شرط کرده حقی پیدا میکنه و حق خودش رو میتونه استیفا بکنه. اگر او حق را با مل داد، توبه له و حسن و آب، نداد به محکمه قضا مراجعه میکنه. حالا یا خود والی خود شخصاً بالمباشره او را اجبار بکنه، یا به تسبیب اجبار بکنه تا حق زی حق به او برگرده. این شبه ندارد که المؤمن عند شروطهم در صدد امضای همان مطلب است به حق آورد. وقتی حق آورد خب اجبار هست دیگه. اما از این که چرا در المؤمن عند شروطهم تعبیر به وفا شده نه ادا، اگر حق باشه باید بگه مؤمنون باید شرط را ادا کنن، حالی که دارد مؤمنون باید شرط وفا کنن، این توهم هم نارسا بود، برای اینکه وفا هم در تکلیف است هم در وضع. نشانش اینه که شما تو عهد و بالعقود که قبول دارید حکم وضعیه، که عهد و بالعقود که حکم وضعی را هم در بر دارد، و اونجا هم تعبیری به وفا شده دیگه. اگر کسی بگه ما تعبدی است این لفظ یا توقیفی است که بگیم این ادای دینه یا وفای دینه، فرق نمی کند که. خب بنابراین این هم راه ندارد. شبه سوم اینه که بر فرضی که حق باشد، یعنی مشروطون لحق داشته باشد، در جایی می تواند مشروطون علیه را وادار کند به اجبار حقش را بگیرد که راه چاره نباشد، در حالی که اینجا این شخص چاره دارد، راه دیگه دارد، و اونی که خیار دارد دیگه، مشروطون له خیار دارد، خب معامله رو فرض کند، چرا از او شکایت میکنه به دستگاه قضا؟ این شرط خیار تقلب شرط دارد، خب معامله رو فرض کند، چون حق دارد که معامله را فرض کند، حق خیار دارد، با فسق خیار با اعمال خیار و فسخ معامله مسئله فیصله پیدا میکنه، چرا را به دستگاه قضا مراجعه کنه؟ پاسخ این شبه هم این است به اینکه در خیلی از موارد است که انسان وقتی کالای رو معامله کرده مورد نیاز اوست. تمام معاملات ما که یک کیلو سیب زمینی و یک کیلو پیاز نیست. قسمت مهم معاملات بازار این است که یک کشتی بار معامله کرده تو بندر هست، تو گمرک هست. الان این شما بگید فرض کند یک سال دیگه تا ایشون باید این کارا رو تهیه کنه. فرض کند به همین آسانی. مگر تمام معاملات همین یک سکه سنگک نون و یک کیلو سیب زمینی است. یه تاجری به زحمت یک کشتی بار برده که بازار با این میگرده. حالا شما صدها کار جزئی هست، اما اون کارهای اساسی که جامعه رو لنگ میکنه مشکلش رو فقه بدل کنه. شما میگه تو هم فصل کنه، چی رو فصل بکنه؟ خب، پس بنابراین درست است که حق فصل دارد، میتواند فصل بکند، اما این فصل بسیاری از موارد جامعه رو فلج میکنند. این که حق مسلم است، حق مسلم خودش میخواد استیفا کند. چرا شما بگید حق فصل دارد؟ یک. و ثانیاً کی گفته که حق فصل مقدم بر اجبار است؟ شاید اجبار مقدم بر حق الفصل باشد یک. یا در عرض هم باشن این دو؟ نه، اگر ثابت شد که حق الفصل مقدم بر اجبار هست، ما شما بگید تا حق الفصل ممکن است اجبار روا نیست. اما هیچ کدوم ثابت نشده، نه تقدم حق الفصل ثابت شده، نه ارضیتش. یعنی که ما احتمال بدیم که حق الاجبار مقدم باشد. اگر ما تنزل بکنیم میشه در عرض هم. بعضی از احکام است که قدر مشترک بین واجب تعیینی و تخییری است، مال اصل وجوبه. یا قدر مشترک بین وجوب عینی و کفایی است، مال اصل وجوبه. در مسائل حقوقی قدر مشترک مال اصل حق است، چه در اجبار چه در حق الفصل. این اصل الحق به ذی حق این قدرت را میدهد که حق خودشو بگیره، حالا یا بالمباشره یا بالتصمیم. بنابراین این توهم که چون در این گونه از موارد حق فصل دارد و میتواند فصل بکند پس اجبار روا نیست، این تام نیست. خب، و در این جهت هم هیچ فرق نمی کند چه ما بگوییم حق آمده، چه بگوییم ملک، چه بگوییم حکم وضعی اصل است و حکم تکلیفی فرق، چه بگوییم حکم فرق تکلیفی اصل است و حکم فرق وضعی فرق، هیچ فرق نمی کند میتواند اجبار بکند. میموند این منشأ توهم یا برای این است که میگن حق در کار نیست، یا اینکه بدیل داره. اما قول سوم این است که اگر چنونچه این اجبار به مصلحت طرفین بود میتواند اجبار بکنه، اگر چنونچه به مصلحت طرفین نبود نمیتواند اجبار بکنه. این از سنخ فقه برهانی نیست، این کت خدایی روش حرف زدن است، کت خدایی منشی کردن است. شما مگر میخواید به عنوان صلح بین افراد فتوا بدید؟ یه فقیه فهر فتوای عالمانه میدهد. اگر مصلحت اینجوری بود، اگر مصلحت اونجوری بود، این حق دارد یا ندارد؟ اگر حق دارد بدون اجبار کند دیگر. این قول سوم قول علمی نیست که اگر مصلحت طرفین بود این حق دارد، حق اجبار دارد. اگر مصلحت طرفین نبود حق اجبار ندارد. منشأ این تفسیر چیه؟ مضافا به این که حق گاهی مربوط به شخص ثالث است. در ضمن عقد شرط کردن که به این شرطی شما فرون بنده را آزاد بکنید. خب این مصلحت به ثالث برمیگرده. یا گاهی شرط، شرط فعل از شرط خیاطت یا کتابت برای زید شخص ثالث است انجام بدن. این مصلحت ثالث است. مصلحت گاهی به بایه برمیگرده، گاهی مشتری برمیگرده، گاهی به شخص ثالث برمیگرده. در تمام این موارد شرط کننده حق دارد. چون حق دارد، طبق اون قواعد عامه هر ذی حقی میتواند حق خودش احیا کند. حالا گاهی مصلحت به خودش مشروط له برمیگردد، گاهی به شخص ثالث برمیگردد، گاهی هم یک جهت عامه دارد کنه، بالاخره جهت ثالث شخص ثالث خواهد محسوب خواهد شد. پس بنابراین این قول سوم هم سهمی ندارد، چون قول دوم هم سهمی ندارد و هیچ کدام از این شبهات وارد نیست. و نتیجه این که اگر شرط فعل شده، یعنی مشترط تعهد کرده که این کار را انجام بدهد، هم وجوب وفا می آید و هم سابقه حقوقی دارد. و چون در فصل اول که از شرط و ماهوه مختار بیان شد، وار این است که شرط این منحصراً این نیست که در ضمن عقد باشد. تعهدات ابتدایی هم نظیر انواع و اقسام بیمه، چه بیمه تکمیلی، چه بیمه های ابتدایی، چه بیمه ای که دولت دارد، چه بیمه که بخش خصوصی دارد، همه اینها زیر مجموعه المؤمنین شروطه من. تمام این تعهدهایی که دو تا شخصیت حقیقی یا دو تا شخصیت حقوقی یا یک شخصیت حقیقی و یک شخصیت حقوقی انجام میدن، همه اینها زیر پوشش المؤمنین شروطه هم. این جزء جوامع الکلم است. این جزء جوامع الکلم اینه. این که گاهی میبینید در فلان روایت دارد که امام سلام الله علیه 60,000 مسئله را یا 1,000 مسئله را یا 30,000 مسئله را در مثلا چند دقیقه گفته، خب اون یه راه دیگه دارد برای ولایت و علم غیب و همونطور که طی زمین دارن، طی زمان دارن، اون یه راه دیگه است که بحث دیگری دارد. اما غالب این موارد ناظر به اینه که 60,000 حکم را در یه جمله بیان کرده، یعنی یه جمله یه قاعده است که از او 60,000 مسئله به دست می آید. شما تو مسائل ریاضی از 50 تا و 500 تا و 5,000 تا الان که خیلی بیشتر دارید، بعضی از اشکال، یعنی اشکال، بعضی از اشکال دقیق هندسی است که چند هزار حکم ریاضی ازش در می آید. این شکل قطاع و اینها اینطوره. فرمایش شیخ الاستاد مرحوم علامه شعرانی تو بعضی از این جمع تعلیقاتی که بر شرح اصول کافی مرحوم ملا صالح مازندرانی دارن همینه. اگر بیان نورانی از امیر سلام الله علیه که وجود مبارک پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه فرمود مطلبی رو در گوش من فرمود که از او 1,000 در و از هر در 1,000 در باز می شود، اون روز کلمه میلیون مطرح نبود که الف الف میگفتن. و اگر کسی رو میخواستن متهم کنن که او اغراق گوست مبالغه میکند، میگن او رو ول کن، او الف الف میگه. الف الف میگه یعنی از میلیون حرف میزنه. اون روزها در اثر کوتاه بودن و تنگ بودن محدود زندگی اصلا لفظ میلیون نداشتن، چه رسد به 500,000 رو داشتن میگفتن کرور، و در باره میلیون میگفتن الف الف. میگفتن فرون شخص بل کنی الف الف میگه، یعنی مبالغه میکنه. خب تو اون بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که فرمود 1,000 در باز شد، از هر دری 1,000 در، یعنی 1,000,000 مطلب، اون سابقه ولایت و مظهر اسم اعظم بودن، اون راه خاص خودش شده. اما از در بحث های ظاهری ممکن است یه قاعده علمی کلی به حضرت فرمود که از اون قاعده 1,000,000 مطلب در میاد. الان شما از قاعده المؤمنین شروطه هم چند تا مسئله بتونید در بیارید؟ از قواعد جوازان جز جوامع الکلم دیگه، از همین جوامع الکلم فروع فراوانی به دست می آید. بنابراین این المابین اندشوته هم حکم تکلیفی داره، هم حکم وضعی داره، هم سبقه حقوقی داره، هم سبقه فقهی داره و حق اجبار هم هست و این شخص میتواند اجبار کند اونجا که حق فصل را قبلا ساقط کرده باشد. اگر در متن خیار، اگر در متن خیار معامله خیارات فصل کرده باشد، تو سندم گاهی می نویسند که با اسقاط کافه خیارات چه قبل باشه چه غیر قبل، خب بسیار خوب، اینجا حق فصل را ساقط کرده، خیار را ساقط کرده، ولی شرط سر جاش همچنان محفوظه. غرض این است که این شرط حق آور است و حق مال ذی حق است. ذی حق می تواند حق خودش استیفا کند ولو به نحو اجبار. هذا تمام الكلام فی المسأله الثانیه. اما مسئله ثالثه امروز چون یوم شروع بود به همین مقدار اکتفا میکنیم. مسئله ثالثه انشاءالله از فردا بحث میشه. الحمدلله رب العالمین.